الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. ولعن اعدائهم اجمعین. از مسائلی که مناسب هست توجه بهش داشته باشیم این است که این اذان و اقامه‌ای که بسیار بسیار تأکید شده تا اونجایی که اگر انسان اقامه نگفته وارد نماز شده میتواند که نمازشو به هم بزند و اقامه بگوید و اذان هم همچنین پاداش بسیاری برای اذان اقامه هست، آدابی هم برای بین اذان و اقامه گفته شده و از جمله دستوری که داده شده این است که انسان اذانی که گفت به سجده برود و در سجدهش بگوید که رب سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلا. یه مقداری دو تا نسخه است، یکیش همین که عرض بکنم، اذان گفت و سجده کرد بعد از اذان و این جمله را بگوید که در سجدهش رب سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلا، خدایا من برای تو با خضوع و خشوع و ذلت دارم سجده میکنم. اگر این کار رو بکنن خداوند میفرماید طبق حدیثی که نقل شده لأجعلن محبته في قلوب المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين. اگر این حال ذلت بین این اذان و اقامه به صورت سجده و این ذکر انجام بگیرد، محبت و علاقه به این فرد را در دل خوبها قرار میدم، هیبتش را در دل منافقها. لأجعلن محبته فی قلوب المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. این اذان و اقامه که اهمیت داره، حالا مسئله‌ای که بخواستیم بگیم در این ارتباط به مناسبت اون چه امروز انجام شد که من به حاج آقا عرض کردم، اینه که وقتی اذان گفته می شود برای نمازهایی که معمولا متصل به هم در یک وقت خونده میشه، مثل نماز ظهر و عصر، نسبت به نماز عصر دیگر اذان از نظر جمعی از آقایان مراجع اذان ساقطه. دیگه اذانی به عنوان اینکه دستور رسیده باشه خیر، گرچه نافله هم بینش فاصله شده باشه بازم همینطور، مگر اینکه فاصله زیاد شده، ظهر نمازشو خونده، یکی دو ساعتی گذشته بعد نماز عصرشو میخونه. نماز ظهر و عصری که متصل به هم خونده بشود، گرچه با فاصله مقداری از تعقیبات باشد و همچنین مغرب و عشاء و هر نمازهایی که این چنینه، اینجاست که مسئله اذان در نماز بعدی ساقطه، الا اینکه به نیت رجاء خونده بشه، یعنی قصد مشروعیت و ورود نکنه، قصد اینکه حالا وارد شده خیر، وارد نشده، ولی گفتنش به عنوان اینکه به اصطلاح به عنوان رجاء باشه اشکالی نداره. صلواتی بر حضرت کنه. روز گذشته حدیثی عرض شد در ارتباط با ماه مبارک رمضان که تأکید شده بود اضافه بر این که انسان از خوردن آشامیدن خویشتندار هست، سعی کند که چشمش را، گوشش را، زبانش را، کارش را دقیق باشه، همیشه باید دقیق باشه در این ماه بیشتر، که خوندیم که کفو ایدیکم غزو، که من غزو خوندم تذکر دادن تا ها که درست بود، درستش غزوست، ابصارکم، و همچنین تأکیدهای دیگری که شده است که مشخصه یک روزه تمام عیار روزه است که انسان تمام عیار در جهت طاعت قرار میگیره و به درستی در جهت تقرب به پروردگار با روزه این چنینی موفق بشه. تذکراتی که روز گذشته است، بعد پیشنهاد شد که چه بحثی رو مطرح کنیم انشاءالله در این مدت، به توفیق خدا و انشاءالله خدا عنایت کند و فرصتی باشد و مهلتی باشه، بعضی از دوستان گفتن بحث امامت مطرح بشه که بسیار هم مهم است و به حقیقت اگر کسی امام شناس شد و فهمید تا حدی که معمولا میشه فهمید که امام کیست، شخصیت معصوم چه شخصیتی است، از نظر جهات ارزش و عظمت و موقعیت، مسائل علمی، مسائل توانایی، سجایای اخلاقی، اگر کسی امام شناس شد خیلی از مسائل دیگه حل میشه. بسیاری از شبهات، بسیاری از حرفها با خود این شناخت، وقتی که به درستی در حد میسور شناخته باشد حل شده است. این یک واقعیتی است، لذا خیلی مهمه. بعضی تذکر دادن که اگر بشود بحث اخلاص مطرح بشه، که خب معلومه این هم از مسائل بسیار مهم است، که اگر انسان اخلاص در کاراش نباشه زحمتاش تلف میشه، هدر میشه، بی خود میشه، هرچند صورت کارش جالب باشه، جاذب باشه، سنگین باشه، ولی اگر اخلاص در کار نباشه کوچ میشه. مثل یک مثلا میوهی که ظاهرش محفوظه، یا اناری که پوستش محفوظه اما داخلش فاسد شده. چطور یه ظاهری داره داخلش فاسد شده، پوچ شده؟ وقتی خلوص نباشد در کارها پوچ میشه کارها. این هم بسیار بحث مهمی است. و به مناسبتی مختصر صحبتی شد دیشب با بعضی از دوستان و نزدیکان، صحبت برزخ پیش آمد که عالم برزخ یک مقدار به تفصیل صحبت باشد، از مرگ تا قیامت تا هر اندازه که رسیدیم. به ذهن زد که این بحث از جهتی مناسب تر باشه که هم مسئله امامت به اندازه ضرورت و مسائل مربوطش در این بحث پیش میاد، و هم مسئله اخلاص که در عالم برزخ چی موفقه، مسئله اخلاص پیش میاد، مسئله ولایت پیش میاد، و هم خود مسائل مربوط به برزخ اون وقت گفته میشه. اتفاقا یکی از روبه ها نفهمیدم، کاغذی داده بودن نشته بودن که در برزخ مثلا صحبتی بشه و مسائل برزخ، و اولش انایی شریفه انا لله و انایی راجعون کنم، خب زمینم صحبتش خواهد شد. بالاخره حالا به اینجا منتهی شد نظر که حالا تا ببینیم چه پیش میاد، ضرورت پیش بیاد، البته در ایام متصب با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و اون اوقات، طبیعی است که مسائل متناسب چیست و باز با همین مسئله مناسب هست. اینه که به نظر رسید که انشاءالله صحبتی که مطرح کنیم در ارتباط با مسئله برزخ باشه. به خاطرم نمیاد که مسئله برزخ را به تفصیل صحبتشو کرده باشیم. صحبت شده از برزخ که معلومه، بسیار هم صحبت میشه، ولی با یک تبویبی، تفصیلی، ترتیبی کمتر به نظرم میاد که خودم عرض بکنم صحبتشو کرده باشیم. یکی انشالله مسئله برزخ، حالا مناسبش اینه که از همون مسئله مرگ شروع کنیم تا انشاءالله قسمت به قسمت، البته باز هم تفصیلی که در روایات هست به اون تفصیل بخواد صحبت بشه خیلی فرصت میخواد، اون مقدار لازم و یه مقداری از اجمال و اختصار گذشته انشاءالله با یه مقداری تفصیل صحبتش خواهد شد. حالا میدانیم که از عوالمی که در پیش داریم و ما عوالمی را سیر کردیم و عوالمی را سیر خواهیم کرد، یکی از عوالمی که در پیش داریم مسئله برزخ، و قرآن کریم به این مسئله مکرر تذکر بود و عوالمی را گذروندیم به اون عوالم اشاره شده، عوالمی را در پیش داریم به اون عوالم هم توجه داده شده، از جمله عالم برزخ که فاصله بین دنیا و قیامت. و وقتی که مرگ انسان را میرسد وارد عالمی که میشه گفته میشه عالم برزخ، فاصله بین دنیا و قیامت. در ارتباط با این بحث که انشاءالله مشخص میشه سرفصل‌های متعددی بحث خواهد شد، اونی که حالا امروز فکر میکنم بیش از اون نرسیم و در حقیقت مسئله قبل از برزخ هست ولی مناسب هست که این صحبت بشه، مسئله یاد مرگ. خب همه توجه داریم که مرگی هست و مردن و انتقال از این عالم با عالم بعد پیدا کردن، این از مسائلی است که هر بیدارش نیست و هیچ کس نسبت به اصل مرگ تردید و شکی براش نیست. یه تعبیر بسیار لطیفی در بیان حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت می‌فرمایند که خداوند چیزی یقینی‌تر که افراد معامله چیزی از هر چیز مشکوک‌تر با او می‌کنند نیافریده به مانند مرگ. دقت کنید این که گفتم شاید روشن نشده، توضیح میدم. عبارت حدیث اینه، حدیث در جلد 6 کتاب شریف بهار صفحه 127 حدیث 10 از حضرت صادق علیه السلام هست که همران ابن اعین از حضرت نقل میکنه و همران یکی از برجسته ترین شخصیت های از اصحاب حضرت صادق علیه السلام هست که گاهی کسی می آمد بحث کنه با حضرت صادق علیه السلام، حضرت می فرمودن با همران بحث کن، اگر او را مغلوب کردی مرا مغلوب کردی، انقلبته قلبته. و شاگردان حضرت اینها در موقعیت های مختلف بودن، در سطوح مختلف بودن. همران از اون شخصیت های بسیار ارزنده از اصحاب حضرت صادق علیه السلام هست. حالا به مناسبت حواشی به جهاتی عرض میکنم که در یک جلسه حضرت صادق علیه السلام صحبت میکردن، اصحاب بودن، صحبت حضرت تموم شد. بعد اصحاب دوتا چهارتا سه تا با هم نشستن صحبت میکنن، مثل که بعد از این جلسی با هم نشینن صحبت میکنن، صحبت مختلف حرف میزدن. همران هم بود، همران هیچی نمیگفت، تک نشسته یا اگه کسی هم پهلوش بود صحبت نمیگفت. حضرت هم بودن که همران صحبت نمی کنی مثل بقیه، گفت آقا من حضور شما که هستم سعیم اینه که هم تو گوش باشم تا اینم شما چیزی بفرمایید. رعایت این جهات داشت، مرد عجیبی بود. اون وقت حضرت هم بودن که حالا من به تو میگم تا هم حرف بزن، بگو یه چیزی بگو. اون وقت همران عرض دینش را کرد بر حضرت، گفت حالا که فرمودید اجازه بدید دینم و عرضه بدارم، سرفصلهای دینم، فهرست دینم رو براتون عرض کنم، اگر کسری داشت بفرمایید و اگر چنانچه اضافه کردم خودم بر دین چیزی بفرمایید کمش کنم، که از مسائل بسیار مهم است که انسان مواظب باشد در ارتباط با دین کسری و زیادی نداشته باشه، همون چی که هست. وقتی گفت و گفت و حدیث مفصل است، وقت حضرت یه مقداری چیزی براش فرمودن که اونها هم اضافه شد که اون بحث آخری است. این همران از یک وزنه خاصی در ارتباط با اصحاب حضرت صادق علیه السلام برخوردار هست. ایشان از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه، قال لم یخلق الله عز و جل. این کلمه رو برمیگردم، پس دین یه چیزی نیست که یک کسی چهار تا کلمه یه چیزی خونده به خیال خودش حالا دین رو عرضه میده، چهار جمله عربی خونده، چهار جمله کتاب های مختلف خونده. خیلی از اینایی که فعلا همینطور به ذهن خودشون دین و قرآن و هر جور دلشون بخواد معنا میکنن، تو رسانه ها در مجلات روزنامه ها. اینجور نیست که از دهان هر که شد انسان فکر کنه دین همون. خیر، خیلی حساب کتاب داره. این حمران است با این موقعیتی که دارد، حالا که یک همچه زمینه پیدا شده، به حضرت عرض میکنه که اجازه بدید که دینم و براتون عرضه بدارم، اگر کسی و کمی دارد اضافه بشه، هرچه هست اضافه ای گفته باشم کم بشه. اینجور نیست که از هر کی آدم هیچی شنید فکر کنه که دین همونه، که متاسفانه چقدر هم عجیب شده، افکار مختلف، حرفای مختلف. همین امروز آقای زنگ زدن که بعضی از زنهای جلساتی دارن، بعد یه چیزی برای خودشون درست کردن، یه حرفایی برای خودشون درست کردن در ارتباط با مسائل دینی. آخه دین یه تخصصی داره، هر کاری یه تخصصی داره، کار کردگی میخواد. در هر حال این جناب حمران با همه عظمتش دینشو عرضه میداره. حالا ایشان نقل میکنه، لم یخلق الله عز و جل یقینا لا شک فیه اشبه به شکن لا یقین فیه من الموت. خداوند خلق نکرده یقینی را که شکی درش نیست، شبیه‌تر به شکی که یقین درش نیست از مرگ. یعنی مرگ با این که یقینی یقینی است، هیچ کس شک نمی کنه که مرگی هست، مردنی هست، اما در این حال برخورد افراد در ارتباط با مرگ برخورد با یک مسئله مشکوکه، مثل که نمعلوم نیست. اگرم هر که میمیرد مثل این که اون مرده، ربطی به ما نداره، ربطی به من نداره، بله مربوط به من نیست. زبان حال بعضی از کبوترها یه جای دیدم به عنوان نصیحت داشت که شده که چند تا کبوتر هستن، یک کسی اینا رو میزنه میکشه، به این چوب خورده، سنگ خورده، افتاده، این بعد ازش این کبوتر افتاده، این یکم میپره اون برتر، میگه نه این مربوط به اون بوده، مربوط من نیست، که من اون طورش نیست، کم کم اون سنگا با خودونه به صحبت. نه اینجور نیست، بالاخره برای هر هست. ولی این چنین است که اون چه که از هر چیز یقینی تر، ولی در نظر بسیاری از افراد از همه چیز مشکوک تر، مسئله مرگ. که اگر انسان یقینیش بگیره و توجه بهش داشته باشه، اون وقت مسائل فرق کنه. حالا با توجه به اینکه مسئله مرگ وضعش اینه، عرض میکنیم که در مقدمه ورود در بحث برزخ انشاءالله این تذکر در این حدش به نظر مناسب رسید که نسبت به مسئله مرگی که همه میدونیم معناش و برای همه من یقینیست که این چنین چیزی هست، یکی از چیزهایی که تأکید شده یاد مرگه. توجه به مرگ، غفلت نکردن از مرگ، که بسیار آثار مهم داره. و اینجور نیست که بعضی فکر کردن که مرگ، یاد مرگ تخدیر میکنه، آدم رو تنبل میکنه تو کارا. خیر، عکسه. انسان را نسبت به کارهای نادرست بی تفاوت بلکه منصرفش میسازد، ولی نسبت به کارهایی که براش اهمیت دارند خیرش دران است، جدیش میسازه. یاد مرگ این چنین نیست که به ذهن بعضی بیاد که ما اگر یاد مرگ بکنیم اون وقت در ارتباط سلام علیکم خیلی از کارها مسامحه میکنیم، تنبلی میکنیم و به تعبیری که خیلی ها گاهی میگوین تخدیر آور ذکر من. نه خیر، عکس. اگر درست یاد بشه اونچنون که دستور هست در یاد مرگ و اونچنون که هر عاقلی کمی که متوجه باشد میفهمد که چگونه یاد مرگ بشود و یعنی چه، نه تنها تخدیری در کار نیست، به جد انسان را به تلاش وامی داره، حال سعیش میده. هرگز تخدیری در کار نیست، بله نسبت به کارهای غلط متنفرش میکنه، نسبت به هواها و هوسهای بی خود بی تفاوتش میکنه، بلکه همون متنفرش میسازه. ولی نسبت به اون چه که خیرش در آن هست، جدیه جدیه. حالا در ارتباط با یاد مرگ، از آیات قرآن چیزی که به نظرم مناسب رسید، که خب زیاد صحبت مردن زیاد شده ولی مربوط میشه به قسمت‌های بعدی که انشالله صحبتش خواهد شد در حدی، اما نسبت به اصل خود یاد مرگ از آیه هایی که مناسب هست که به عرض برسد این آیه است که در سوره مبارکه 8 هست. سوره مبارکه 8 آیه 18: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در قرآن کریم صحبت از مرگ و هنگام مرگ و مسائل مربوط به مرگ زیاد شده، یکیش اینه که به عنوان یاد مرگ شاید از آیات مناسب باشه و شاید مناسب تر از بسیاری از آیات در این زمینه، که توجه میدهد قرآن به این که یاد مرگ باشیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید که معلوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بنگرد انسان چه چیز برای فردای خود تهیه دیده است. یعنی یاد فردا باشه، یاد مرگ باشه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوا اونقدر مهم که در این آیه دوبار اسم تقوا آمده. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، تقوا داشته باشید، خدا آگاه هست به اونچه که میدانید، که ضمناً توجه به همین جهت هست هم قبل هم بعد از ما قدمت لغد، که اونچه که بیش از همه چیز میتواند زندگی بعد را برای انسان آماده بسازد، راحت بسازد، مسئله تقواست با توجه به همه اون چی که مربوط به تقواست. تو این آیه که نمیخوام آیه رو صحبتش کرده باشم، و الا در این آیه شریفه نکات بسیار ظریفی هست. مسئله مهم تذکر داده شده، اون چی که در ارتباط با اون مسئله میتواند کارساز باشه
تذکر داده شده. راه این که انسان اون چه که کارسازه است اون را هم در نظر بگیرد تذکر داده شده. حالا که گفتم خیلی به اختصار عرض کنم، دقت بکنید، مسئله مهم تذکر داده شده این که به یاد زندگی بعدتون باشید، به یاد بعد باشید، از بعد فراموش نکنید. ببینید که در ارتباط با بعد چه کاره اید. یعنی بسیار مهمه این معنا که انسان توجه به این داشته باشه که چه کرده نسبت به زندگی بعدش. این مسئله مهم. راه نجات چی نجاتش میده در اون زندگی مهم پرغوغا و میتواند در آسایشش قرار بده. گفته شده تقواست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. توجه به این جهته. بعد هم باز اتقوا الله. چه کار کنیم که تقوا داشته باشیم؟ گفته شده توجه داشته باشیم به این که در محضر خدای و ریزکاری های کارمون، نوسان های فکریمون، مغزیمون، عطورات قلبیمون، همه اون چی که در ارتباط با ما هست، مثل همه چیز که خدا میداند، همه اونها رو میداند. وقتی انسان بداند در محضر خداست، اون وقتی که دیگه رعایت بکنه، توجه میکنه. لذا در این آیه شریفه مهمترین مسئله که مسئله توجه به زندگی بعد است گفته شده. چیزی که مایه سعادت در اون زندگی است گفته شده. راهی که ما در جهت اون چی که سعادت در آن است حرکت کنیم، راهش هم گفته شده. چجور تقوا رو به دست بیاریم راهش؟ ان الله خبیر بما تعملون. اون وقتی یه آدم خودش رو فریب نمیدهد، گول نمیزند، وقتی توجه دارد که قاضی و حاکم در پنده پروندهش کسیست که خودش شاهد کار بوده. وقتی یه قاضیست، یه جمع میخوام بیانم بری قاضی شهادت بدن، یه جناب قاضی ایشان این کار کرده، این کار نکرده، چنین شده، چنین نشده. یه قاضیست شهود میان شهادت بدن. اینجا تا قاضی به مطلب برسه، درست برسه، نرسه، مطلب برش روشن بشه، نشه، حرفیست. اما اگر چنانچه در یک جریانی قاضی اتفاقا خودش شاهده، اونی که شاهد بوده خودش قاضیه، اونی که شاهد بوده اون قاضیه، وقتی خیلی مسئله روشنه دیگه. وقتی میخواد مشخص بشه که میخواد قضاوت کنه این قاضی، آره قاضی درست و عادل و صحیح و حساب شده. اتفاقا آدم ببینه عجب، این که میخواد قاضی بشه تو اون جریان کار ما خود این شاهد بود، که خود این بود تو اون جریان ما. دیگه آدم چیکار میخواد بکنه؟ حضرت امین میفهمند توجه داشته باشید که اون کس که قاضی است همان است که شاهد کارتونه، شاهد کارتونه. اینجا این آیه شریفه به این جهت توجه میده، ان الله خبیر بما تعملون. خب این آیه کفایت میکند در این قسمتی که گفتیم که مسئله ذکر موته. حالا در ارتباط با یاد مرگ در روایاتمون تذکر داده شده که هر که عاقل‌تر از دیگران است بیشتر به یاد مرگ. از نشانه‌های عقل، از نشانه‌های زیرک بودن، از نشانه‌های فطانت داشتن این است که انسان از مرگ غفلت نکنه. هر چه عاقل تر باشه، زیرک تر باشه، بیشتر از مرگ یاد میکنه تا نتایج ارزنده‌ای که داره نصیبش بشه. حالا یکی دو حدیث در این زمینه توجه می‌فرمایید که همین معنا را بزرگواران از خاندان رسالت علیهم السلام تذکر دادن. یک حدیث اینه که قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فداک، حدثنی بما انتفع به، فقال یا ابا عبیده ما اکثر ذکر الموت
انسانون، حالا این در ارتباط با فرمودن اینکه عاقل تر است و زیرک تر، این حدیث بعدی است، اینم از احادیثی که می‌خواسته بخونیم، اونی که معناشو گفتم اینه: از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، اینجور نقل شده که از حضرتش سوال شد: ای المؤمنین اکیس، کدام یک از افراد مؤمن زیرکترن؟ کی زیرکتره؟ ای المؤمنین اکیس، اون که یه جوری فعالیت کرده که پولاش زیاد شده، اون که زورش زیاد شده، شهرت زیاد شده، قدرت اجتماعی زیاد شده، اطلاعات مختلفی زیاد شده، زیرکتر از همه کیست؟ اینا که گفتم اگه باشه با این خصوصیات باشه خیلی خوبه دیگه، همه چیز جمع شده، بسیار خوب. ایل مؤمنین اکیست، کی میخواد جواب بدهد؟ طبیب انسانیت، شخصیت بی نظیر خلقت، رحمتون للعالمین، آموزنده جبرئیل و فرشتگان و همه کروبیه، شخصیتی که در هستی خداوند متعال شخصیتی به مانند ایشان نیافریده است، آیت عظمای حضرت حق که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام با همه عظمتی که هممون در نظرمون هست نسبت به وجود مقدس حضرتش، میدانیم که دومین شخصیت هستی هستند و اولین شخصیت هستی و اشرف کائنات که میتوان ادعا کرد جزء ضروریات اسلام هست، وجود مبارک خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که هر کس زندگی حضرت، برنامه های حضرت، توجه به قبل از نبوت و بعد از نبوت و دوران و عمر حضرت رو داشته باشد، میبیند که قابل توصیف نیستن از نظر عظمت. شخصیت یگانه هستی، یا حالا چهار تا نفهم یه وقتی پیدا بشن یه چیزی بگن، اون نفهمی خودشون رو بروز میکنن، ابراز میکنن، ولی پیغمبر اکرم که هر که برخورد کنه با زندگی حضرت داره که، حالا به این مناسبت یه حرف آگاهی پیش میاد رعایت بکنیم که انشاءالله اون سراب رو در نظر گرفته باشه. و اون وقت اینجور بود که وقتی جمع شدن کفار قریش که تهمتایی بزنن به پیغمبر اکرم تا مردم فاصله بگیرن از حضرت، اون وقت یکی از حرفایی که دیگه خیلی روش حساب کردن که این کارو بکنن این بود که بگویان که ایشان مثلا مجنون. اون بزرگی که در اون جمع بود از بزرگان اونها گفت چی میگید این مجنون؟ مجنون کسی است که مردم از اون حراسی دارن، جهات اخلاقیش، رفتار و و، اما ایشان یک نوبت یک کسی ببینه چنان مجذوب میشه که حال فاصله گرفتن نداره. چشم مسافر چو بر جمال تو افتد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. یه شخصیتی اینچنین که از هر جهت گیرا، جالب، جاذب، رحمتون للعالمه. خب بعضی ها همون ابراز نفهمی خودشون میکنن، یعنی تو دنیا اعلام میکنن که ما نفهمیم، وقتی نسبت به پیغمبر اکرم نعوذ بالله یک کسی بی توجهی بکنه، من اون تعبیر خاصی نمیکنم، و غفلت داشته باشه عظمت حضرتش، این معنیش همین میشه که نفهمی خودشه ابراز میکنه.
لا اون شخصیتی که نور در نور، علم در علم، فضیلت در فضیلت. در هر حال این طبیب انسانیت چی جواب دادم؟ ایل مؤمنین اکیس. پس خیلی باید روش حساب کنیم. یه مقدار این صحبت برای این بود که بیشتر روش حساب کنیم. یه وقت هست یه کسی یه حرفی سوال کرده، از یه فرد معمولون می جواب داد. یه وقت هست یه کسی سوال کرده، یه فردی که نه اطلاعات قوی داره جواب داد. یه وقت یه کسی است که نبوغ داره جواب داد. یه وقت یه کسی است که همه تصدیق دارن که این چنین به چنان اهمیت، اون جواب داد. فرق میکنه دیگه. آدم توجه داشته باشه کی حرف زده، کی جواب داده. پیامبر گرامی اسلام جواب دادن. کدوم یک از مؤمن ها زیرکترن؟ قال اکثر هم ذکرن للموت. اون کسی که از همه بیشتر به یاد مرد باشه. اکثر هم ذکرن للموت. حالا آدم ببینه که چجوری، چقدر به یاد مرد و در چه حدی متوجه این که انسان فکر کنه من میمیرم و بعد چه کار باید بکنم. یک کسی میگفت که من که گاهی میخوام یاد مرگ بیفتم، بس که از کار خودم میترسم، زود خودم منصرف بکنم، زود منصرف بکنم که بیاد مرگ نباشم، زود ترسم میگیره، منصرف بکنم. خب برای این یک انصرافیست که موقت از ترس خودش دور کرده، اما اگه ادامه پیدا کنه و توجهش به مرگ نباشه، بعد یه دفعه میفته توی ترس حقیقی، ترس واقعی. نه بیفته آدم به ترس تا به خود بیاد تا متوجه بشه کار مربوط رو انجام بده. پس این شد که حضرت فرمودن اکثر هم ذکرن للموت و اشهد هم استعدادن له. اون کس که از همه بیشتر مرگ و یاد کنه، ولی از اون طرف اینجور نباشه باز هواها و هوسها جوری باشه که برش غلبه کنه، هم فقط یاد کرد. خیر نتیجه یادش این باشه که این یکی از نتایج یاد مرگه که چی؟ هرچه بیشتر خودش را آماده کند برای زندگی بعد. پس اینجور شد اکثر هم ذکرن للموت و اشد هم استعدادن له. اون کس که از همه بیشتر خودش را مستعد می سازد، آماده می سازد برای برخورد با مرگ، برای اینکه وقتی مرگ میاد چجور ملاقات کند مرگ را که راحت باشه. اون کس که بیشترین استعداد را برای ملاقات با مرگ در نظر میگیرد، اوست که از همه زیرکتر. از روایاتی که مناسب این زمینه صحبتمون هست اینه که در حدیثی به این صورت آمده. این حدیث از حضرت صادق علیه السلام، باز از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. وعجل فرج ولعن اعداهم اجمعین. این هم همون مضمونه که تکرار شده. عن صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکیس الناس. اینجا کسی سوال نکرده، خود حضرت ابتداء فرمودن. گاهی میشد در جمعی در برخورد با کسی، کسانی که قرار میگرفتن افراد سوال میکردن. اگر افراد سوال نمیکردن، پیامبر گرامی بسیاری از موارد خودشون مطلبی رو اعلام میکردن. اینجا خودشون اعلام کردن، فرمودن اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت. از همه مردم زیرکتر اون کسیست که از همه شدیدتر به یاد مرگه، یعنی جدیتر مرگ رو یاد میکنه. بعضی ها که در ارتباط با یاد مرگ، اون وقت یه مقداری یه برنامه‌ای داشتن که دیگه حالا اونا استثناءن مناسب باشه مناسب نباشه، چیزی نیستش که برای همه یک تناسب خاصی داشته باشه، که نقل میشه مثلا در این حد به خاطر این که توجه به مرد داشته باشن یک قبری رو درست کردن و اینا. حالا ما یک بار تو اون قبر خودش میره میخوابه، هفته یک بار میره میخوابه، 24 ساعت یه نیم ساعتی میره میخوابه که من اینجا آخرشی همچجوری باید باشم. وقتی یه آثارش باشم پس مواظب باشم، پس چنین پس چنان، که حالا این تذکر بعدیست انشاءالله عرض میکنم که چه چیزا باید در ذهنش باشه. گاهی بعضی در این حد نم. خب اینو البته دیگه یک ضوابط خاصی داره که گاهی برای بعضی این حالت پیش میاد، این تناسب هست و اشکال نداره، ولی اینا خودش یک مسائل خاصی است که اینجوری نیست که حالا آدم تا شنید بره از این کارو بکنه، بلکه یه زمینای خاصی میخواد و مسائلی. ولی بعضی در این حد حال خودشون بوده که هی خودشون رو متذکر میکردن که یادشون نره یادشون نره، غفلت نکنن غفلت نکنن. و از جمله جریان هایی که نقل شده این جریانی است که در اعمالی شیخ صدوق نقل شده که به شخصی گفتن، به یکی از افراد بله به نام گفتن که گفتن یه جوان است که این جوان می آمد پیش عبدالله ابن عباس، پیش ابن عباس می آمد، ابن عباس هم خیلی احترامش میکرد. جوانی می آمد پیش ابن عباس، ابن عباس هم خیلی از او برداشت میکرد دیگه. حالا با دیدی که داشت، نگاهی که میکرد، میفهمید که خیلی شایسته است، خیلی ارزنده است، به هر صورتی احترام میکرد. ان شاب و من الانصار کان یعطی عبدالله ابن عباس و کان عبدالله یکرمه و یدینه، گرامیش میداشت و بهش محبت میکرد، نزدیک خودش قرارش میداد. فقیل له انک تکرم هذا الشاب و تدینه، بله گفتش که تو این، یک کسی به ایشان گفت این جوان را شما دارید احترامش میکنید و به خودتون نزدیکش میکنید، محبت بهش میکنید. بللیالی این شبا تو قبرستونا قبرها رو میکند، کفنها رو میدوزده، این کفن دوزده. و یه وقتی کفن دوزدی این مسئله بوده، گفتن این جوانی که تو اینقدر احترامش میکنی این کفن دوزده، این جوان تو اینقدر اکرامش میکنی. فینشبها بللیالی فقال عبدالله ابن عباس اذا کان ذلک فاعلمونی، گفت که هر وقت شما فهمیدید رفت تو قبرستون و شب و یکی از شبایی که این کار میکنه به منم خبر بدید، منم خبر کنید یا فعلمونی اعلام کنید به من. قال فقرد الشاب فی بعض اللیالی، این جوان طبق برنامش دیدن یک شب رفت تو این قبرستون ها. فقال عبدالله ابن عباس بله یتخلل القبور، رفت تو قبرستون و فاعلم عبدالله، بهش گفتن، به عبدالله ابن عباس گفتن، اونم فخرجه رفت طرف قبرستان تا ببینه که چی میشه. لینظر ما یکون من امره و وقف ناهیتا ینظر الی من حیث لا یراه الشاب، یه جوری حرکت کرد که این جوان متوجه نشد، یه جوری هم خودش مخفی کرد که این جوان نفهمه ببینه چیکار میکنه. به نظرش نمی آمد این جوانی که میبینه شو احترامش میکنه یا همچه وضعی داشته باشه. اینه که به تحقیق این چنینی پرداخت. قال فدخل القبر، دید که بله این جوان آمد و رفت توی قبری، یه قبری کنده بوده، قد حفر، ثم استجع فی اللحد، بعد در قبر خوابید. بعد ابن عباس، این قبر اینجوری نیست که قبر کنده و مرده توش دفنه، نه، قبری بوده که کسی درش نبوده. و نادا به اعلا صوته، دیگه تو قبرستان هم که کسی فکر میکرده نیست و شب است و کسی نیست و نیمه شب است، مثلا صدا زد با خودش، یا ویحی اذا دخلت لحدی وحدی، وای بر من وقتی که همین قبر را من تنهایی وارد بشم، بگذارن مرا و برم. و نطقت الارض من تحتی، فقالت لا مرحبا بک ولا اهلا، زبان حال زمین رو با خودش میگفته، زمین به من بگوید که بدا به حال تو، تو روی من که بودی خلاف میکردی، حالا دیگه درست در اختیار من، درست در اختیار من، لا مرحبا بک ولا اهلا، قد کنت ابغضک و انت علی ظهری، من از تو ناراحت بودم، تو بر پشت من بودی، حالا دیگه در دل من قرار گرفتی، من میدونم با تو چه بکنم. فکیف وقت سرت فی بطنی، بل ویهی اذا نظرت الی الانبیا، وای بر من اگر به انبیا بعد از مردن برخورد کنم، وقوفن و الملائکه صفوفن، انبیا رو ببینم، ملائکه رو ببینم. فمن عدلک غدن ممن یخلصنی و من ال و من المظلومین من یستنقذنی و من عذاب النار من یجیرنی، فردای اون روزی که من بمیرم و در قبر قرار بگیرم و روحم هم در ارتباط با مسائل بعدی، از مظلومینی که من بهشون ظلم کردم کیه که من رو نجات بده؟ بی خودی به کسی فحش دادم، بی جهت بدو میرا بهش گفتم، تهمت زدم، مالشو خوردم، بد بهش نگاه کردم، بی حساب و کتاب ظلم کردم به کسی، به همسرم ظلم کردم، به فرزندم ظلم کردم، به پدرم ظلم کردم، به برادرم ظلم کردم، به هر کی که ظلم کرده است، کی روزی قیامت، کی زنده در زندگی بعد، کیه که منو نجات بده؟ به خودش میگه و من المظلومین من یستنقذنی و من عذاب النار من یجیر، که اگر انسان حساب بکنه میبیند که عجب، خیلی وقتا میشه خیلی ظلمایی که کرده اگر حساب نشه و اینها کاربارش درست نشه و بررسی نشه و جمع و جور نشه، خیلی کار مشکلی. یک کسی میگفت تو مسئول حرام بودم و در فکر استغفار بودم و همینطور ظلمای خودم برای خودم مطرح بود، همینطور مطرح بشد برام، دیدم که به بزرگتر از خودم ظلم کرد، به کوچکتر از خودم ظلم کرد، یکم اهل درس و بحثیست، به استادم ظلم کردم، به شاگردم ظلم کردم، حالا هر کدوم یه جوری میشه، حالا سر وقت میخواسته بره، شاگردش منتظر بوده و حقش بوده که به وقت بره، نه رعایت نکرده، اگر کوتاهی کرده باشه ظلم کرده، با استادی ظلم کرده، اون زحمت کشیده، کار کرده، درس داده، این توجه نداشته، ظلم کرده، به پدر ظلم کرده به جوری، به مادر ظلم کرده به جوری، به همسر ظلم کرده، مرد به زن، زن به مرد، برادر میگفت همه تو اینا ردیف شد، کم کم دیدم به ذره ذره قطره های باران ظلم کردم و به ذره ذره تابش های آفتاب ستم کردم، چه اینکه دیدم اینها همه روی حساب و کتابی نازل میشه، یه هدفی در این خلقت هست که این برنامه ها برای اون هدفه که من آدم بشم، اینا رو رعایت نکردم، بنابراین به اینام ظلم کردم. دیگه اون وقت گفتم خدایا پس من ظالم این چه، دیگه چیکار کنم، جز این که دارم استغفار میکنم و تو ببخشی، تو عفو کنی، تو لطف کنی، تو عنایت کنی. بعدم اونجا میگفت که دیدم که هرچه استغفار بکنم اینها خیلی دلم آب میشه و بالاخره دیدم که باید بگم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفلان، به طفیل حضرت در خانه پروردگار برم. این واقعیتی هم هست. حالا در حال این همین رو عرض کنم، یه قسمت بعدی داره که برای فردا انشاءالله که این حرفا رو میزد که چه کار بکنم. و من المظلومین من یستن بزنی و من عذاب النار من یجیرونی، از آتش که مرا نجات بدهد. عصیت من لیس به اهل ان یعصا، کسی رو عصیان کردم که هیچ شایسته نیست کسی رو عصیان کنه، خداست. آهدت ربی مرتن بعد اخرى فلم یجد عندی صدقا ولا وفا، ای با خدا قول و قرار گذاشتم، خدا دیگه از این روز به بعد گناه نمیکنم، از این ساعت به بعد خلاف نمیکنم، از این استغفار حالا به بعد دیگه معصیت نمیکنم، باز خلاف کردم. هی با او قول و قرار گذاشتم که دیگه خدا بد نمی کنم، هی قورم به هم زدم، وفا نکردم. آهد تو ربی مرتان، بعد اخرى فلم یکت اندی صدقان ولا وفا، و جعل یرد دعا در کلام، به هی این حرفا رو تکرار میکرد تکرار میکرد و یبکی تو قهر گریه میکرد. فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس، وقتی از قبر بیرون آمد ابن عباس رفت جلو بغلش کرد، گفت نه من نباش، خوب قبر کنی هست، تو قبر کنی خوب هست، قبر گناهاتو میکندی که گناه رو دفع کنی از بین ببری، نه من نباش، ما هم به شکل زنوب و الخطایا. آلی چقدر خوبه که انسان به یاد اون روزگاری که هیچ کس به یادش نیست، هیچ که به یادش نیست دیگه، خودش اون خودش. حالا یه مقداری تذکرات دیگه تو این زمینه هست که آثار این توجه چیه دیگه وقت گذاشته انشاءالله فردا. حالا دیگه حالا که اینجور شد همه با هم عرض بکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واتوب إليه، أستغفر الله ربي واتوب إليه. إلهي كلما كبر سني كثرت معاصي، فكم ذا أتوب وكم ذا أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي، خدای من هرچه عمرم بیشتر می شود گناهم زیادتر می شود. الهی کلما کبر سنی کثرت معاصی، خدای من ای توبه می کنم و ای توبه می شکنم، الهی
لِلَّهِ كُلَّمَا كَبُرَ سِنِّي كَسَرَتْ مَاسِي فَكَمْ ذَا أَتُوبُ وَكَمْ ذَا أَعُودُ أما أنا لي أنا أستحي من ربي دیگه کی بشه از تو خجالت بکشم گناه نکنم خدای من اله من امان علی انا استحی من ربی حالا هممون عرض میکنیم خدا هرچه کردیم الان استغفار میکنیم و به عفو تو پناه میآوریم و از تو کمک میخواهیم چنان به ما عنایت کنی که فکر گناه و خلاف هم در مغزمون نیاید و گرد معصیت و نادرستی ها نگردیم و تو هم توانایی هم مهربانی یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله اللهم ان استغفاری یاک من اصرار اللهم و ترکی الاستغفار ما معرفتی به سعت جود که و رحمت که عجز فکم زا تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم زا اتبغض الی که و انت الغن الفقیر الی یا من اذا بعد وفا بعد ففا اغفر لی خطایا وارحمني انك ارحم الراحمين شبیب این عبارات از مولا امیر المؤمنین است خدایا استغفار میکنم باز به گناه اصرار میکنم این پستی من رو میرسونه نفهمی من رو میرسونه ان استغفاری یاک مال اصرار اللهم سرزنش باید بشم باید من سرزنش بشم ای گناه میکنم استغفار میکنم باز گناه میکنم خب حالا که اینجورم استغفار نکنم نه تو که مهربانی نمیشه استغفار نکنم چون باز میدونم تو مهربونی اگه استغفار کنم ردم نمی کنی با همه این حرفا اگه استغفار کنم دستمو میگیری اینه که اگه استغفار نکنم عجز منو میرسونه ناتوانی مرا میرسانه آری ان استغفاری یاک من اصرار لام و ترکیل استغفار ما معرفتی به ساعت جود که و رحمت که عجز خدایا با اینکه تو به من هیچ احتیاج نداری ای به من محبت میکنی من به تو همه جور احتیاج دارم ای با تو بدی میکنم خدای من اما تو خدا چنینی تو وعدات تو نویدهات تخلف نمی کنی اما خدایا تو تهدیدات عفو می زنی حالا که تو وعدات تخلف نمی کنی تو تهدیدات عفو می زنی پس منو ببخش یا من ازا بعد و با و بعد و با اغفر لی خطایا من همیشه اینجور میگم بخوایم بیشتر مطمئن بشیم باز همون السلام علیک یا ابا عبدالله ده ها بار براتون این حدیث خوندم که اولش نمیخونم یک کلمش میگم که وقتی کسی گریه میکنه بر امام حسین علیه السلام، اون وقت آقا امام حسین براش استغفار میکنه. دیگه چی میشه امام حسین استغفار کنن تا ما خودمون استغفار کنیم چی میشه؟ بعد به مادر عزیزشون میگوین عزیز مادرم شما برای این گریه کنه بر من استغفار کنه. آقا جان پدرم امیر المومنین شما استغفار کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله على الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. شما میشنوید و سلام میدید منقلب میشوید. بیبی کناران بدن نازنین آمدن جالید اجدن حسینم قربانت بشوم عزیز برادرم سلامم رو به پدرم ابلاغ کن حسین. سنجایا آیم به قتلگاه، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. سالار زینب امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. داداش جویم تو را قدم به قدم پین کشتگاوان با خیل اضطراب تمنا کنم تو را. زنجا در حیرتم جز شب جویم نشان تو نیسر نپیرهن زچه پیدا کنم تو را حسین جان. حسین جان حسین جان در حیرتم گذب جویم نشان تو نیسر نپیرهن زچه پیدا کنم تو را. دشمن نداد آبت اگر غم مخور حسین سهر آزاب دیده چه دریا کنم درا. حسین جان کفنت بود، حسین جان کفنت بود، لباس بدنت حسین جان، حسین جان کفنت، لباس بدنت بود. چون نیست شاره میرم و میگذارم از سالار زینا
چون شهر می روم و می گذارم ای پاره پاره جان به خدا می سپارم حسین.